در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. سلام و درود به پیشگاه شما همراهان ارجمند برنامه سمت خدا، بیننده های محترم و شنونده های گرامی. به این برنامه از مجموعه سمت خدا خوش اومدید، در حالی که در سال روز شهادت امام سجاد سلام الله و صلواته علیه هستیم، از طرف خودم و همه همکارانم این مصیبت بزرگ رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آرزوی قبولی عزاداری هاتون رو دارم. باز هم محضر حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای عابدینی عزیز و بزرگوار و انشاءالله خوششیمی از خرمن معرفت اهل بیت علیهم السلام و نکاتی که ایشون برامون دارن که فکر میکنم تو دو بخش بتونیم امروز خدمت حاج آقا باشیم. بخش اول به انتخاب خودشون مقدمه و بعد هم اگه خدا بخواد سیره تربیتی انبیاء الهی به ویژه حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام در خدمت شما هستیم. حاج آقای عابدینی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. به شما هم تسلیت میگم حاج آقا.
سلامت باشین. بنده هم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم. ان شاء الله که این وفیات و شهادت ها و اعیاد که پیش میاد نسبت به حضرات معصومین، هر کدومش یه جذبه ایست که از جانب خدای سبحان طبق نقشه الهی چیده شده است و اتفاقی نیست به اینجور که احساس بکنیم حالا این شهادت در این زمان واقع شد و اون ولادت در اون زمان اتفاقی باشد. نه، تمام اینها طبق علم الهی و نقشه الهی همش به مناسبت خاص و ویژه قرار داده شده تا این جذب دلهای مؤمنان رو، دلهای انسانها رو جذب کنه به هدایت الهی. لذا از این جذبه سجادی در این ایام شهادت امام سجاد علیه السلام استفاده میکنیم و انشاءالله قدردان هستیم و توسلاتمون و تضرعاتمون و عزاداری هامون رو انشاءالله جوری سوق میدیم که بهترین هدایت شامل حالمون بشه
انشاءالله و الهی آمین. خب در خدمت شما هستیم حاج آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله همه ما جزء یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله.
در ابتدای بحث نکته‌ای در رابطه با امروز که شهادت امام سجاد علیه السلام است عرض میکنم. پس از شهادت امام حسین علیه السلام، دوران امامت امام سجاد علیه السلام که یکی از امامت‌های طولانی است، حدود 34 تا 5 سال طول کشیده این دوران امامت که همزمان با اوج دیکتاتوری دوران بنی امیه بوده، که چه عبدالملک که دوران طولانی بودش و چه ولید که دوران ولید ابن در حقیقت ولید که اینها جزء طولانی ترین دورانی بودند که در خلفای بنی امیه طول کشید و جریان رو تشبیه کردن به آغاز بعثت پیغمبر که اونم تو دوران مکه که خفاءً دعوت محقق می شد و اصلا علنی نبود، لذا دوران سختی بود. اما امام سجاد علیه السلام هم مبارزه رو ادامه دادن، ولی نوع مبارزه و طریق رو جوری انتخاب کردن که این طریق و نوع مبارزه دشمن نتونست بهانه‌ای براش بگیره، اما در این حال تونستند اون القاء ظلم ستیزی رو و مقابله با قبائح و زشتی ها رو ادامه داشته باشه. از جمله این است که رسالت الحقوقی که امام سجاد علیه السلام داره و حدود 50 یا 51 حق رو شمرده که تو این حقوق روابط صحیح رو جلوه داده که در بین مردم خود انسان و بدی ها رو در رابطه با ضایع شدن این حقوق کاملا آشکار کرده. بله. به طوری که اگر کسی رسالت الحقوق رو در مبارزه با بدی ها ببینه، خودش یک تعلیم عظیمه که دشمن به این نتونست توجه بکنه. به عنوان یک بحث اخلاقی محض مطرح شد، اما در این حال یک مبارزه گری بود در این که نشون بده چطور باید حق هر عضوی، حق روابط بین افراد تو جامعه، همه اینها چطور باید رعایت بشه. یا خود بنیانگذاری مکتب دعا، ببینید ما عنوان مکتب دعا رو با توجه ذکر میکنیم، یعنی میتونیم بگیم امام سجاد علیه السلام بنیانگذار مکتب دعا بود، یعنی تا قبل از این دعا بود اما جسته و گریخته به مناسبت ها پراکنده. اما امام سجاد علیه السلام یک مکتب دعا رو مثلا بنیانگذاری کردن، براش ارکانی قرار دادن، روابطی قرار دادن و تو این دوران مبارزه با دعاها تونستن در مقابل اباحیگری که بنی امیه داشتن ترویج می دادن، یک رابطه قوی با خدا در همه مثلا امور رو شکل دادن. یعنی اونجا بیان این مسئله که چطور انسان باید از زشتی ها برگردد با استغفار و توبه، چطور باید به ماه مبارک رمضان داخل بشود، چطور خارج بشود، تو اونجا اوج بدی ها و زشتی ها و خوبی ها رو نشون دادن. یعنی از یک طرف مرزهای با خوبی رو پررنگ کردن.
بله.
و از یک طرف مرزهای با بدی رو پررنگ کردن که انسان نسبت به بدی ها فطرت فرار از نقص و بغض و نفرت از بدی زنده بشه تو وجودش، از یک طرف فطرت شوق به کمال و اون شوق به خوبی ها زنده بشه، که این چیزی که بنی امیه دنبال خاموش کردنش و کمرنگ کردنش بودند، در مکتب دعا امام سجاد علیه السلام مبارزشون رو از این طریق قرار دادن. در عین این که مکتب دعا هم مبارزه بود، هم الغای عالی ترین معارف بود و ذخیره برای بشریت در دوره آخرالزمان که گوینده او امام معصوم است و مخاطب هم خدای سبحان است. و حتی روایات ما هیچگاه در اوج به این مرتبه نیستن، چون مخاطب روایات مردم هستن و انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، و خطاب مطابق عقل القا می شود و چون مخاطب مردم هستن در حد عقل مردم این خطابات بیان میشه. اما در اینجا گوینده معصوم است و شنونده و مخاطب هم خدای سبحان است و اینجا در اوج بیان شده. لذا یک معارف عظیمی است که به تعبیر در حقیقت امام رحمت الله، امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند دعاها قرآن ساعد است. یعنی ادعیه‌ای که از حضرات رسیده جواب قرآن است، یعنی قرآن از جانب خدای سبحان نازل شده و دعا قرآن ساعد است که پاسخ قرآن است به خدای سبحان، از جانب معصوم که از جانب معصوم، از جانب انسان ها، منتها از جانب معصوم از انسان ها. خب اینم یه نکته که دو کار عظیم رو که حالا غیر از این ادعیه دیگه و بیانات دیگری که از امام سجاد علیه السلام رسیده که مثل دعای ابو حمزه اسماعیلی که یکی از معارف ناب است که باز منسوب به امام سجاد علیه السلام است در اون دعا که چقدر در سحرها این دعا در ماه رمضان آثار دارد و آثار دیگری که شاگردانی که بنیانگذاری تربیت شاگردان که اینم خودش یه بابیست که از اونجا آغاز شد شاگردان خاص ویژه که تربیت اونها که دیگه حالا فرصت نیستش که به اون پردازیم. من فقط در پایان یک به اصطلاح تحفه ای رو از امام سجاد علیه السلام عرض میکنم که یزید در دورانی که حضرت در به اصطلاح شام بودند دنبال یک بهانه‌ای بود که هم جسارت کرده باشه هم حضرت رو به اصطلاح به شهادت برسونه. از جمله یکی از جلساتی که بود سوالی رو از حضرت کرد و حضرت در حالی که تسبیحی دستش بود پاسخ او رو داد و یزید خوشش نیامد، گفت این پاسخ دادن در حالی که داری تسبیح میچرخونی توهین تلقی نمیشه. اونجا حضرت این رو فرمودن که پدرم از قول جدم فرمود هر کس بعد از این، خیلی حدیث زیباست، عملیاتی کاربردیه، هر کس بعد از نماز صبح، بعد که نماز صبحشو میخونه، بدون اینکه با کسی سخن بگوید تسبیحی در دست بگیرد و این جمله رو بگه و این به اصطلاح ذکر رو بگه اونجا بعد از اون که اللهم اینی اسبحت و اسبحک و امجدک و احمدک و احللک، که تسبیح میکنم، تمجید میکنم، تحمید میکنم، تحلیل یعنی لا اله الا الله میگم، به عدد ما ادیر و بهی سبحتی، به مقداری که این تسبیح میچرخد، یعنی این چرخیدن تسبیح رو به عنوان یه ذکر. بعد فرمودن که اگر کسی این تسبیح رو حالا از صبح دستش بگیره و تا موقع خواب که به بستر میره این تسبیح دستش باشه، حالا گاهی حواسش هست داره ذکر میگه،
گاهی
هم حواسش نیست داره ذکر رو، این تسبیح رو میچرخونه اما حواسش نیست به ذکر، چیزی هم نگفته. حضرت فرمودن اگر این کسی این رو بگه، این تا وقتی که به بستر میرود برایش ثواب ذکر گفتن منظور میشه. بعد فرمودن وقتی به بستر میره اون موقع هم همین دعا رو بخونه، تسبیح رو بذاره زیر سرش و بالشش تا صبح براش ذکر حساب میشود. این یه امر عظیمی است که انسان خود این اشتغال توجه که به انسان بدن که این تسبیح یک رابطه است، هر موقع توجه میکنه این تسبیح رو در دستش میبینه یه علامت دیدنه، این انسان رو مرتبط میکند. ببینید ما عادت داریم باید از محسوس به معقول کشیده بشیم، بذار داشتن یه علامتی که این تو با انسان باشه، شبشه زیر بالششه، روزشه در دستشه، این انسان رو دائم ذکر تلقی میکنند، هرچند که حواسش هم همش به ذکر نباشد. یه تحفیز انشالله دائم ذکر بودن خیلی آثار داره انشالله، خدای سبحان بهرمنده اون بکنه.
خیلی متشکر، تحفه بسیار ارزشمندی بود. فقط برای بیننده ها و شنونده های عزیز عرض بکنیم که آنچه در فرمایش کارشناسان میاد از ذکرها، از احادیث، روایات و اینها، در سایت برنامه و همینطور در کانال برنامه و مسیرهای دیگری که شما بهتر از من بلدید و همراه هستید بارگذاری میشن، انشالله دریافت بفرمید. خب این بخش اول حاجی عابدینی.
خب باز بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی موسی و هارون علیهما، بر پیغمبر اکرم، بر پیغمبر اکرم ما و اهل بیتش و بر این دو نبی بزرگوار سلام و صلوات الهی باشد. ما اذن میگیریم از حضرت موسی و هارون وارد جریان زندگی اونها بشیم، کمک بکنن، ما اونها رو زنده میدونیم و صاحب اثر میدونیم، انشالله با اذن اونها وارد زندگیشون بشیم، کمک کنن به ما. در محضر قرآن کریم بودیم، در محضر قرآن کریم سوره طه آیات 80 به بعد، دو سه آیه رو اجمالا در پایان جلسه گذشته عرض کردیم، فقط الان نکته های به اصطلاح غیر تکراریشو عرض میکنم. آیه 80 فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و واعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. سه واقعه، سه چیز خیلی جالبه. یکی این که شما رو نجات دادیم، امنیت و اون از بین رفتن تمام اون تهدیدها، پس از بین رفتن تهدیدها و ایجاد امنیت، دنبال این رفتن به وادی طور برای چی؟ برای گرفتن کتاب حاکمیت و رابطه و زندگی.
دستورات الهی برای زندگی.
چقدر زیباست. اول نجات از فرعون، تحقق امنیت، بعد از اون حالا یک حاکمیتی میخواد تشکیل بشه، موسی کلیم میخواد حاکمیت بشه، یک کتاب زندگی میخوایم، یک کتاب حاکمیت میخوایم. پس اینم دومیش که فرمودن و وعدناکم جانب الطور الایمن. بعد سومیش شما به زندگی دنیایی هم احتیاج دارید و اینجا چون سخته، نزلنا علیکم المن و السلوى، ما از جانب خودمون بی واسطه من و سلوى رو بر شما نازل کردیم. این سه چیزی که هر جملهش یک به اصطلاح خودش کار وسیعی رو ایجاد میکنن. یعنی اونی که میگه نجاتتون دادیم، یه دفعه میبینید نزدیک 40 و چند سال واقعه رو داره تو یه جمله بیان میکنه، از وقتی که موسی کریم مبعوث به رسالت شد تا وقتی که فرعون غرق شد و اینا از دریا عبور کردن. اینا همه رو در این که میفرماید که قد انجیناکم من عدوکم، عدو دشمن شما، تا شما رو آسایش داد. دومیش هم وعدناکم جان، یه زندگی آینده تا ابدیتی که هستش رو ما داریم برای شما از جانب خدا، میخوایم دستورش رو بگیریم. اینم از این طرف چقدر عظیمه که از جانب خدا. سومیش هم این است که بی واسطه براتون، برای زندگی دنیاتون غذا و آشامیدنی رو ما نازل کردیم. بعد دنبالش میفرماید که کلوا من طیبات ما رزقناکم. این کلو خوردن فقط نیست، درسته به مناسبت من و سلوا اینجا
این تعبیر
خوردن رفته، اما خوردن همیشه در قرآن کریم و در دستورات یعنی مطلق تصرف،
بهره بردن،
بله، و استفاده کردن، بهره بردن، هر تصرفی رو شامل می شود. اینجا مخصص نیست که گفتن من و سلوا پس فقط خوردن، یعنی خوردن همین ظاهری معنا، یعنی می فرماین که حواستون باشه هر نعمتی که دادیم به شما از جمله من و سلوا، هر تصرفی که در این میکنید، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه، حواستون باشه این تصرف با اسراف همراه
نشه،
با طغیان همراه نشه. طغیان این است که اون چیزی که نازل شده در همون مورد استفاده نشه. مثلا من و سلوا اسراف درش نکنید، بیشتر حرص نزنید در برداشتن، در غیر اون چیزی که آمده مصرفش نکنید. مثلا اگر کسی خدای سبحان انگور رو روزی کرده، اینو تبدیل به شرابی کرده که حرام باشد، این طغیانشه، اسرافش طغیانشه، شکر نداشتنش طغیانشه. ولا تتقوا فیه، طغیان نکنید. این طغیان نکنید یه باب عظیمی است که باید تو هر جایی مطابق خودش معنا بشه.
بله.
اگر طغیان کردید فیحل علیکم غضب، به خصوص اونجا که من نعمت رو بیواسطه میدم، اگر طغیان تو اونجا بکنید غضب من زودتر و سریعترم میاد. هر جایی که نعمت باشه اگر طغیان بشه غضب حق هست، اما اونجایی که نعمت بیواسطه است، مثلا ناقه صالح خدای سبحان برای این که اونا از کوه مقدس خود اونها در آورد که خودشون گفتن،
بله،
و بعد هم برای اونها نافع بود چون به اونها شیر میداد، یک روز در میون آب رو میخورد تبدیل به شیر میکرد، یعنی یک ارزش افزوده زیادی رو برای اونها ایجاد میکرد. بالاخره آب قیمتش با شیر خیلی متفاوته،
بله،
لذا این یک کارخانه فراوری هم بود برای اینها و خودشون هم خواسته بودن این رو. بعد اینا وقتی اینو پی کردن و کشتن، بلا فاصله عذاب الهی نازل شد، این طغیانش بود. چون طغیان نسبت به یک نعمت بی واسطه بود که خدا به اونها داده بود، عذاب هم به سرعت آمد. پس حواسمون باشه تو زندگی فردی یا جمعی، زندگی فردی یا جمعی، نعمت‌های فردی یا جمعی که اگر بر انسان داده میشه، مثلا انسان خدای نکرده یک مریضی داره، یه موقع هست به طریق عادی علاج میشه، یه موقع هست میفهمه یه عنایت ویژه او رو معالجه کرد، حالت عادی نداشت، یا یه گرفتگی و گرفتاری براش پیش آمده بود، یه موقع به طریق عادی که اونم اسباب الهیست حل میشه، اما یه موقع هست بیواسطه بدون علل ظاهری حل میشه. اینجا در حقیقت یه طور دیگه است. شکر در هر کدوم از اینها نحوه ای از شکره. اگر کسی طغیان کرد تو اون جایی که خدای سبحان حل کرده با اسباب، اون هم غضب الهی نازل میشه، اما اون با تعنی.
اما اونجایی که بی واسطه حل شده بود با یک به اصطلاح حل معجز آسا یا کرامت گونه یا در حقیقت غیر عادی حل شده بود، اگر انسان ناسپاسی بکنه اونجا غضب حق خلاصه سریع‌تر شکل میگیره به مناسب، یعنی جزا با جرم تناسب داره همیشه. خب اینجا میفرماد فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، اگر کسی غضب من بر او نازل بشود، خدا میفرماید غضبی غضب من فقط هوا. هوا یعنی چی؟ چرا ماضی آورده؟ فقط یهوی باید باشه، بعدن باید این ساقط بشه. در جایی که مضارع به کار میرود، در جایی که حتمی الوقوع باشه، ماضی به کار بردن کنایه از این است که قطعی و حتمی است. به لحاظ اینکه این قطعی و حتمی است، ماضی مثل که قبلا انجام شده.
بله.
اینم فقط هوا ساقط شده و سقوط کرده، که حالا این هوا هم بحث دارد ولی خب ازش عبور میکنیم. یه نکته تو این آیه این است که خدای سبحان انفعال ندارد. اگر میفرماید که یحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی، غضب من اگر بر او حلول میکند، حل هم یعنی اونجایی که ثبات و استقرار پیدا میکند. یحل علیه غضبی اونجایی که این غضب استقرار و ثبات پیدا میکند.
بله.
بعد میفرماید که این غضب الهی که خدا که انفعال درش راه ندارد. پس اگر من یه کاری میکنم خدا چجوری غضبناک میشه؟ تعبیر این است که ما باب خودمون رو تحت غضب میبریم، یعنی خدای سبحان سنت هایی دارد که این سنت ها این است که اگر انسان شاکر بود خدای سبحان هم شکور است، اگر انسان ظلم کرد خدای سبحان هم چی هستش؟ غضبش رو برای انسان. اگر انسان ظالم شد خودش رو برده تحت غضب، نه اینکه خدا تغییر درش ایجاد میشه، خودش رو برده تحت سنت و اسم در حقیقت اون منتقم الهی که غضب الهی از او نشأت میگیرد. پس خدا انفعال درش نیست،
راه نداره.
راه ندارد. البته یک بیانم هست که اولیاء الهی، خدای سبحان اولیاء خودش رو خودش دانسته و اگر اولیاء الهی غضبناک بشن خدا به غضب آمده. اینم هم آیات دلالت داره هم
بله.
که اینجا هم در حقیقت اگر موسی کلیم به غضب بیاد خدای سبحان به غضب آمده که اونم یه باب
ان الله لا یغضب
لغضب
مثلا فاطمه
بله که اینطور هستش. در آیه بعدی که اینجا بیان تهدید الهی بود، اون هم شدت تهدید.
بله.
که و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، آیه بعد آیه بشارت، اینم روش تربیت خداست. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی. خیلی آیه بلنده. و انی لغفار، ببینید ما یک غافر داریم، یک غفور داریم، یک غفار داریم، یک ظالم داریم، یک ظلوم داریم، یک ظلام داریم. از طرف بنده گاهی کسی ظالم است، اگر میخواد این بخشیده بشود توبهش باید به گونه ای باشد که غافر به کارش میاد. اگر کسی ظلوم است یعنی شدت ظلم دارد، اونجا غفور به دادش میرسد، یعنی از غافر شدیدتر میخواد چون این عملش شدیدتره.
بله.
و اگر به جایی برسد که ظلام باشد، یعنی ظلام یعنی کأنه شغلش اصلا ظلم شده، شغلش یعنی اصلا پیشه او و کار او ظلم کردن باشد، اونجا اگر بخواد آمرزیده بشود غفار رو میطلبد که پیشه خدا در این حالت غفران است، یعنی به این اسم متوسل میشود. ببینید اینجا بیان این است و انی لغفار لمن تاب، چون در مقابل کاری که اینها کردند که این کار اینها کفران نعمت ها و معجزات صریح الهی بود که من و سلوار و اون در حقیقت مواعدی که در تور بود و اون در حقیقت نجات
از
این سه تا چیزی که در نعمتی که شمرده،
بله.
اینها ظلم در مقابل این کردن، این ظلم دیگه ظلم ساده ای نیست، از یه افراد ساده ای یک کار گناه عادی نیست، بلکه در مقابل کارها و افعال و نعمتهای بیواسطه الهی که کاملا معجزه آسا بوده، اینها خودشون رو به ظلم کشوندن، که این میشه زلام بودن. و اگر زلام بودن بخواد مورد مغفرت الهی قرار بگیرد، غفار بودن به کار میاد. لذا بلا فاصله و اینی لغفار. لغفار چقدر اینا زیبا و لطیف.
یعنی حواستون باشه که چه کردید یا چه میکنید.
هم داره شدت ظلم رو نشون میده، هم نشون میده اگر اینجا بخواد مورد مغفرت قرار بگیره، دیگه غافر نیست، غفور نیست، بلکه غفار رو میطلبه. توسل به غفار یه توسل شدت توسله، شدت عمل. از کجا معلوم میشه؟ ببینید دنبالش. یه موقع در قرآن میفرماید کسی توبه میکند، یه موقع در قرآن میفرماید که توبه میکند و ایمان میارد، تاب و آمنه. یه موقع این است که تاب و آمنه و عمل صالحا، تا ایمان و توبه و عمل صالح.
بله.
اینجا میفرماید تاب و آمنه و عمل صالحا، دنبالش میفرماید که چی؟ ثم اهتدا، که ثم اهتدا چهارمین رتبه است، که حالا عرض خواهیم کرد که خیلی مطلب عظیم میشه. اینجا که میفرماد لمن تابه، توبه میکند، و آمنه یعنی علاوه بر توبه که باید برگرده از اون کار، حتما باید ایمانش رو هم بالاتر بیاره. این آمنه یه مرتبه یه از بالاتر از ایمان. و عمل صالحا، حالا از این به بعد باید نسبت به اعمال صالح تابعیتش هم باید بیشتر باشه.
بله.
پس ببینید سه مرتبه توبه از اون کار غلطی که داشتن، ایمان بالاتری که این رو در رتبه بالاتر قرار بده، عمل صالح که نسبت به اعمال صالح دیگه حالا امر پذیرش باید قوی تر باشه.
بله.
کسی که خطا کرده میخواد برگرده، حالا برگشتنش دیگه برگشتن عادی نیست، نمیتونه بگه من همون مثل سابق میشم، حالا باید با یک دقت و مراقبه بیشتری برگردد، چون زحمت خورده بوده. بعد حالا بعد از این عمل صالح ثم اهتدا از اتیان، از انجام عمل صالح، مثلا از انجام عمل صالح، از ایمان بالاتر و از توبه بالاتره. لذا اونها رو با واو آورد، تابه و آمنه
و عمل صالحا،
اینا رو با واورد که اینا پشت سر هم میاد. اما یه دفعه با ثمه تو عربی یعنی تراخی و فاصله. ثمه تدای مرتبه عظیم تریه. ببینید مردم در گمراهی و زلالتی که ممکنه پیدا بکنن مراتب دارن، و تو هدایتی هم که ممکنه پیدا بکنن مراتب پیدا میکنن. ممکنه من یه گناهی رو مرتکب بشم، با توبه، با اسم توسل به اسم غافر آمرزیده بشه.
خب
بعد این یه مرتبه از کمال. ممکنه من همین گناه رو همین مرتبه رو انجام داده باشم، اما توبم قوی تر شکل بگیره، متوسل به اسم غفور میشم. ممکنه من همین گناه رو انجام بدم ولی متوسل به اسم غفار بشم، یعنی برگشتنم خیلی شدید باشه، که انهو من دیگه برگشتنی است که دیگه رجوع توش نیست. این ثم اهتدا با غفار تناسب دارد، چون قبلی ها در غیر غفار هم آمده این که انسان توبه بکند، ایمان داشته باشد، عمل صالح انجام داشته، این با غیر غفار هم سازگاره، اما ثم اهتدا با غفار سازگاره. پس این ثم اهتدا چیه؟ حالا ببینید روایاتی که تو مسئله است، من دو تا روایت رو در محضرش قرار میگیریم که انشالله استفاده بکنیم از این. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این ثم اهتدا که در اینجا آمده، این ثم اهتدا قبول ولایته. چرا؟ میگه که قوم موسی رو قبول داشتن، نبوتش رو قبول داشتن، این که دین آورده رو قبول داشتن، این که در حقیقت احترام بذارن به موسی رو داشتن، اما ولایت موسی رو که از ته دلشون با موسی سازگار باشن نبود. لذا بهانه گیری میکردن همیشه از موسی و هارون سلام الله علیهما. این ثم اهتدا داره میگه اگر کسی مقام غفار رو میخواد، علاوه بر توبه نسبت به گناهانی که داشته، علاوه بر ایمان، علاوه بر عمل صالح، حالا باید ولایت موسی و هارون رو هم بپذیرد. پذیرش ولایت یعنی در تمام احکام دنیا و آخرت تابع اینا بشه. این ثم اهتدا با غفار سازگار میشه. کسی تحت عنوان اسم غفار میخواد بره،
بله،
که دیگه دائما با مرتبه مغفرت حق محشور باشه، یعنی تمام اعمالش مقبول میشه چون با غفار مرتبطه و غفار جبران کننده اون نقص هام هست. اون کسی باید باشد که تو مرتبه ثم اهتدا قرار بگیرد، تو مرتبه قبول ولایت در حقیقت موسی و هارون قرار بگیرد. منتها چون این آیه عام است، درسته که داره جریان موسای کلیم و هارون رو و قوم موسی رو میگه، اما اختصاصی نداره. تعالیم انبیا عام است، به خصوص این قواعدی که اینجا القا میشه. لذا در روایات ما بیانشون این است که این ثم اهتدا مال مؤمنی نیست که قبول ولایت حضرات معصومین رو میکنن، که اینها تحت اسم غفار قرار میگیرن، اونم تو تمام اعمال و رفتارشون، چون عمل صالحا یعنی دستورات انجام میدن، اما ثم اهتدا یعنی قبول ولایت غیر از عمل صالح بالاتره، یعنی باید عمل صالح رو همه رو تابع باشد، اما تو مرتبه بالاتر این است که قبول ولایت هم میکند، همه دستورات رو با عنوان قبول ولایت، اونم در احکام دنیا و آخرت،
بله،
نه فقط تو احکام آخرتی روابط فردی، بلکه تو روابط اجتماعی، روابط فردی، روابط در حقیقت حاکمیتی، روابط ولایت، قبول ولایت است. این نگاه خلاصه اینقدر عظیم میشه. حالا ببینید من انشالله در محضر روایاتش،
بله، محضر روایاتی احتمالاً، بله، باید باشیم که هدایت شدن نتیجه یا شاید هم پیش شرط قبول،
یعنی اون ارتباط با ولایت میشه غفار بودن رو نشون میده. ان یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان قول الله تبارک و تعالی و انی لغفار، از این آیه سوال کردم. قال و من تاب من ظلم، اگر کسی از ظلم توبه کرد و آمن من کفر، ایمان آورد از مرتبه کفر، این ایمان بالاتر،
بله،
و عمل صالحا، همه اعمال صالح، ثم اهتدا الی ولایتنا و اوم ابیدهی الى صدره، یعنی با تمام قلبش پذیرفت، یعنی ولایت ما،
بله،
اشاره به الى صدره. در روایت دیگر میفرماید که داوود ابن کثیر رقی دخل تو علی عبدالله علیه السلام، وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، فقلت جل تو فداک قول او تعالی و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا فما هذا الهدى بعد التوبه والایمان و عمل صالح، دیگه اونا که کامله، که این چیه پس این هدایت؟ قال فقال معرفة الائمه والله امام بعد امام، رسیدن به این مرتبه ولایته، یه مرتبه اسلامه،
بله،
یک مرتبه ایمانه، که رسیدن به مرتبه ایمان و شناخت امام است. در روایت بعدی میفرماید که انصدیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام و هو داخلون و انا خارجون و اخذ بیدی، من رو کشوند بس مستقبل البيت رو به بیت الله، فقال یا صدیر انما امر الناس یأتوا هذه الاحجار، مردم امر شدن بیان سراغ این سنگ ها، احجار همون بیت الله که آمده، فیطوفوا با اینجا طواف بکنن، ثم یأتونا بعد بیان پیش ما، فیعلمونا ولایتهم، بعد در حقیقت اونجا ما در حقیقت چیکار بکنیم؟ ما ولایتونو به اونا اعلام بکنیم و اونها رو تعلیم بدیم. و هو قول تعالی و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا و چی؟ ثم اهتدا. ببینید اینا چقدر زیباست که این ثم اهتدا رسیدن به مرتبه
ولایت،
که این بعد از مرتبه توبه است و ایمان است و عمل صالح است، که اینها رو مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید این ولایت امور مردم در امر دین و دنیا
تماما
بپذیره. وقتی اینو یعنی در تمام افعال و رفتارش به دنبال این باشه ببینید امام چی فرموده، مرجعیت مطلق برای امام قائل باشه، نه فقط بگی یه رابطه فردی با خدا تو عبادات فقط، نه، این میشه ثم اهتدا. اگر کسی به این ثم اهتدا رسید، اون موقع به مرتبه چی رسیده؟ به مرتبه ادراک غفار رسیده، رابطه با مرتبه اسم غفار،
بله،
که دیگه اگر به اینجا رسید یعنی با اون تجلی اسمی مواجه شده که دائما هر نقصی رو جبران میکند، هر به اصطلاح کوتاهی رو دنبالش. بعد در خلاصه روایت دیگری میفرماید که ان الله، از امام صادق علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الصالح، عمل صالح رو فقط میپذیره، و لا یقبل الله الا الوفاء بالشروط والعهود، خدا فقط اون وفای به عهد و شروط رو میپذیرد. بعد دنبالش میفرماید اگر کسی وفا لله عز و جل به شرطه و استعمله ما وصف فی عهده، که همین در حقیقت چی هستش؟ همین در حقیقت اهتدا هستش که عهد خدا از ربوبیت شروع میشه.
بله.
تا رسالت تا ولایت این عهد خداست کشیده میشه. بعد اونجا میفرماید که فقال و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى و قال انما یتقبل الله من المتقین فمن اتقى الله فیما امره. اگر کسی تقوا پیشه کرد در اونجا که امر کرد لقى الله مؤمنا بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بعد میفرماید حیات حیات، مگه میشه همین جور وارد شد؟ باید از ابوابش وارد شد.
بله.
من آتل بیوت من ابوابها اهتدا، باید از بابش بری تا هدایت بشی. چقدر اینجا اشاره زیبا که اهتدا یعنی باب، که انا مدینه العل و علیون
بابها.
از باب اگر کسی وارد شد اهتداست، و الا اگر رسید دور قلعه ای که در رو پیدا نکرد و در وارد نمیتونه بشه. اهتدا ورود از باب است که آتل بیوت من ابوابها اهتدا و من اخذ فی غیرها سلک طریق الرضا. اونی کسی که از غیر این بره به نجات نمیرسد، که اهتدا یعنی رسیدن به باب در حقیقت ولایت و از اون طریق حرکت کردن. چقدر این آیه زیباست که اگر کسی نرسید اون چه که پیدا کرده به نتیجه نخواهد
رو. ولو تا مرحله قبل از اهتدا رو اومده،
عمل صالح رو اومده،
یعنی توبه و آمنه
و عمل
صالح.
البته خلاصه خدای سبحان اگر کسی قصور داشته باشه از باب این که بیش از این نفهمیده باشه اونها رو جبران قرار میده، اما کسانی که استعدادشو داشتن امکانشو داشتن اما کوتاهی کردن
و خوبم فهمیدن،
بله، اما اونها در حقیقت مورد مؤاخذه قرار میگیرن. خب ما در محضر آیه بعد هستیم. این آیه خیلی زیبا، و ما اعجلک عن قومک یا موسی. چی باعث شد که موسی تو جلوتر آمدی از قومت، از اون 70 نفری که میخواستن بیان کوه طور، تو جلوتر آمدی. ما عجله کرد. عجله با سرعت تفاوت داره. عجله صفت شخصه که میاد، سرعت صفت عمله، میگن این عمل رو سریع انجام داد. مثلا سار او الی مثلا خیرات، سرعت به خیرات، خیرات صفت سرعت کردن، همیشه سرعت داشتن ممدوحه چون عمل رو سریعتر انجام دادن.
بله.
اما عجله کردن همیشه ممدوح نیست.
نیست.
عجله هم ممدوح دارد هم مذموم دارد. اینجا خدای سبحان داره یه امر زیبایی رو از موسی کلیم آشکار میکند که و ما عجلک عن قومک یا موسی. چی باعث شد که با اون 70 نفر تو از دریا که عبور کردید، از اونجایی که حرکت کردید آمدید تا رسید به دریا با هم بودید، از دریا که عبور کردید با هم عبور کردید، بعد از اون رسیدید تا پای کوه طور با هم بودید با قومتون، اینجا که با این 70 نفری که قرار بود با به اصطلاح تو کوه طور، چرا تو سرعت به خرج دادی، عجله به خرج دادی؟ و ما عجله که ان قومک یا موسی، زودتر اومدی. قال هم، موسی جواب میده، هم اولای الا اثری. خدایا من اینها رو عجله که کردم اینا دارن میان. اولا یعنی همین جان، قابل اشاره، نزدیکه، اولا نزدیکه اشاره.
بله.
اینا همین پشت سر منن دارن میان، اولا علا اثری پشت سر منن دارن میان، فاصله ننداختم. یه موقع هستش که یه موقع کسی میاد با فاصله اونا میرسن، یه موقع میگه که نه من فاصله ننداختم، اما عجل تو الیک رب لترزا، شوق دیداره شما و ملاقات من رو بیقرار کرده. اینا هم شوق دیدار ندارن، با هم که داریم میایم از یک طرف من میخوام اینها با اینها باشم، حفظ کردم یه قدری فاصلمو، مثل یه کسی که یه جای عجله داره بره و باید دیگه بره، هی وای میسه، هی مکس میکنه اینا برسن، و در این حال این داره جلو جلو میره ولی کن فاصلم ننداخته. اینقدر این حال از زیباست. اگر کسی میخواد توی قومی زندگی بکنه و این اشتیاقش در ارتباط با خدا اینقدر زیاده که اینا کشش ندارن، در اینی که باید حرکت کاروانی رو حفظ کنه با اینا باشه، اما در این حال این مثل که به پای خودش وزنه بسته که این نکنه بره، هم باید جلو باشه بره که رب لترزا من میخوام برسم به دیدار شما، و اینجور مشتاقم و اینها نه حالی ندارن. خیلی سخت.
هم باید هوای اونا رو داشته باشه،
هم باید امام اینها باشن تا اینا رو بیارن. اولا اعلا، اینا پشت سر من نزدیک من هستن، هم از اون طرف شوق دیدار میتابم کرده که اینجا خدای سبحان با این سوال نمیخواست موسی رو استیضاح بکنه، بلکه میخواست مقام موسی، حال موسی رو نشون بده.
بله.
که موسی اینقدر مشتاقه، ولی در این حال یک امام وظیفش این است در این شدت اشتیاقش کاروان همراه خودش رو حفظ بکنه.
خیلی رسالت خودش رو،
رسالت خودش رو حفظ کنه. حالا زیبایی زیادی داره دیگه، مجبوریم با عبور بکنیم و اینها رو ازش
شلا بمونیم برای برنامه بعدی. خیلی متشکرم.
سلام.
آزای یابیدین. خدا حفظتون کنه ان شاء الله. بریم چند دقیقه در محضر قرآن کریم باشیم، برگردیم و بازم با شما خواهیم بود. دوستان عزیز بیننده و شنونده، بازم یادآوری میکنم احادیث، روایات، بعضی از مطالب خاصی که اساتید ما میفرمایند رو تو کانال یا توی سایت برنامه میتونید پیدا بکنید. امروز که سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، یه پیشنهاد هم براتون در حوزه کتاب داره برنامه سمت خدا که من کتاب رو اجمالا معرفی میکنم، توضیحات بیشترش رو پیگیری های شما انشالله بهتون هدیه خواهد کرد. امام سجاد علیه السلام، نماز در سیره و سخن معصومین سلام الله علیه و اجمعین، به قلم آقای حسین واعظی نژاد که من روی جلد رو هم نشون خواهم داد تا چند لحظه دیگه که شما ببینید. نماز در سیره و سخن معصومین که این بخشش مربوط به امام سجاد علیه السلام هست، مؤسسه فرهنگ انتشاراتی ستاد اقامه نماز هم این کتاب رو به چاپ رسونده. روی جلد رو همکار ارجمند من به شما نشان بدن و بعد برید سراغ صفحه 40 قرآن کریم. دارید نگاه میکنید، امام سجاد سلام الله علیه، نماز در سیره و سخن معصومین. بسیار خوب، بریم سراغ صفحه 40 از قرآن کریم که قرار آیات 246 تا 248 رو انشاءالله زمزمه کنیم و تلاوت بکنیم و در محضرش باشیم و برگردیم. برای اینکه این کتاب رو تهیه بکنید به 20303 پیامک بفرستید. بسیار متشکرم از شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. خدا ما و خانواده ها و فرزندان و نوجوانامون رو قاری قرآن، حافظ قرآن و عامل به قرآن قرار بده. خدا هم خیر بده به این نوجوان عزیزی که صدای دلنشین و تلاوت قشنگشون رو، تلاوت ترتیلشون رو دیدیم و شنیدیم. در خدمت حاج آقای آبدینی عزیز هستیم، چند دقیقه فرصت هست. با این یادآوری که در نظریه، در عذرخواهی میکنم، قربانی اول ماه برنامه سمت خدا هم اگه میخواهید مشارکت بفرمایید، چون در آستانه ماه سفر آروم آروم قرار میگیریم، میتونید از همین راههایی که زیرنویس میشه و مخصوصا سامانه پیام کوتاه 20303 انشالله مشارکت داشته باشید. حاج آقا در خدمت شما.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر این آیات بودیم که حمدالله میخواست این سفر رو بگم که الان تلاوت شد و هم خب ادامه بحث رو که حالا ادامه بحث رو عرض میکنیم. برای خیلی وقتا برای انسان شبه پیش میاد که یه حالی براش پیش آمده تو ارتباط با خدا، میبینه که تحمل جمع براش سخت شده، میمونه چیکار بکنه، اون حالش رو ادامه بده یا اینکه با جمع بودن رو ادامه بده، اون حال ازش گرفته میشه. اینجا خدای سبحان جمع کرده، تو حال موسی داره به ما الگو نشون میده که میشه چند قدم جلوتر از اونا بود اما فاصله هم به حدی نشه که جدایی ایجاد شه. خیلی ظریف و زیباستا، یعنی حالت جمع حفظ بشه، کاروانی بودن حفظ بشه، وظیفه جمعیه باید باشد، نمیشه انسان وظیفه، اما جوری هم نشه که اون حال هم خراب بشه. یعنی با یه فاصله کوتاهی انسان حالش رو حفظ میکنه اما مراقب جمع هم هست که اینها هم از دست نرن، چون کسی که این حالو داره از یه طرف دست بگیر خدا داره با یه شوقی، از یک طرف ارتباط با مردم داره، اون حال رو به مردم هم منتقل میکنه و مجرایی میشه برای اینکه اون اشتیاق به اینا هم برسه. و الا اگه اینا رها بکنه برای فردی میشه، ممکنه حالش یه خورده قوی تر بشه برای اون ارتباط با خداش، اما وقتی اینا رو رها کرد عمل اینها دیگه سوق به سمت خدا پیدا نکرده. اگر این سوق ایجاد نشد عمل این کم شده، چون وقتی این داره میره وجود شامله قوم موسی موساست، لذا غضبش و خوشحالی موسی به واسطه حرکت اینهاست. اگر دنبالش میفرماد موسی وقتی اومد دید اینا گوساله پرستن، غضب کرد، اسف پیدا کرد، این مال این است که خودش میبینه.
بله.
پس این رابطه را اگر انسان منش شامل شد، منش نسبت به قومش و اون مأموریتی که داره یه من شاملی شد، هیچ موقع براش سخت نیست. مثل اینکه بدنش باید همراهی بکنه تو این رفتن، همراهش باید باشه، قومش مثل بدنش میشن، پس اینا باید همراهش بمانن. پس هر چقدر انسان کامل تر میشه، قومش و افرادی که رسالت این نسبت به اونها هست، حتما این هم شامل این میشه. و لذا موسی کلیم هم اینها رو مثل بدن خودش همراه آورد، اما روحش نسبت به بدنش چقدر اشتیاقش بیشتر بود.
بله.
به همین نسبت فاصله رو هم حفظ کرد. اما رها هم نکرد.
سپاسگزارم از آقای آبدینی. ممنون از شما و آرزوی سلامتی برای حضرت عالی. تا دیداری دوباره هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
در پناه خدا.
دوستان عزیز، از همین کتابی که امروز چند لحظه پیش معرفی کردیم، امام سجاد علیه السلام و با موضوع نماز در سیره و سخن معصومین سلام الله علیه اجمعین، یه مطلبی رو بخونم که میشه مقدمه برای خداحافظی امروز من. عرض کنم که امام صادق فرمود هر کس پیاده به زیارت قبر حسین علیه السلام برود، خداوند برای هر قدمی هزار حسنه نوشته و هزار گناه از او پاک میکند و رتبه اش هزار درجه بالا می رود. انشالله این کتابو که میخونید این روایت رو هم اونجا هم خواهید دید. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم که اونایی که امسال زیارت اربعین انشالله مشرف هستید، اولا برای هم دعا میکنیم. یه عده هم زیارت اولی هایی هستن که تو اربعین مشرف میشن به کربلا برای اولین بار. یادتون هست عهد برنامه سمت خدا رو قبل از اون ایام کرونا و بحث اختتامیه و قرعه کشی که قول داده برنامه به شما اتفاقا انجام هم خواهد داد، قرعه کشی هم خواهد شد به زودی، حالا تو ایام اربعین انشالله، و تعداد جدیدی برای زیارت آقامون ابو عبدالله به قید قرعه انتخاب خواهند شد. این عزیزانی هم که الان مشرف هستند کسانی هستند که نتیجه همون خلاصه پیروی ها و مشارکت ها و همراهی های شماست. این که چجوری مشارکت کنید، این که قرعه کشی چه اتفاقی براش خواهد افتاد، یک کوچولو حوصله میخواد که لطف میکنید منت میذارید به ما، تو برنامه های آینده در جریانش قرار خواهید گرفت. سلام به محضر آقا ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه، و عرض کنم که بریم سراغ همین بخش گزارشی که شما رو میبره به کربلا. یا حسین،
مثلا تو قبول کردی کل بارمو هم بستم، مثلا من الان توی راه کرب و بلا هستم، مثلا رسیدم دارم زیارت نامه میخونم، مثلا رو به ایوونه حرمت زیر بارونم. ممنونتم حسین جان، بالاخره نسیم حرمت به منم خورد. ممنونتم حسین جان، بالاخره دست منم گرفتی و کربلایی شده. نمیدونم شبای قدر براتون امضا کردم، نمیدونم اون موقعی که قرآن رو سرتون بود گفتین الهی به فاطمه، نمیدونم اون جایی که گفتین الهی به علی ابن موسر رضا، اونجا براتون کربلا رو امضا کردم. اما سفر اول یا حتما امشب به یاد علی ابن موسر رضا باشین، اگه امام رضا نمیخواست الان اینجا نبودیم. کار امام رضاست، پنجره فولاد امام رضاست، براتون کربلا رو امضا کرده. همه با هم سلام بدیم، السلام علی جانم.